بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به درمان عوارض، درمان اورژانسی است که اینا عاجلا بایستی انجام داد و درمان کرد. یکی مانند تب بود و استفراغ بود و الان رسیدیم به بحث درد. کسی که احساس درد دارد، جایی و کل بدن درد میکنه، حالا برای تسکین عاجل این درد چکار بایستی کرد؟ امروزه تو دنیا مسئله مسکن مطرح است، مسکن درد. و مسکنای عمومی برای هر درد خوبه، مانند استامینوفن، مانند ابروفن و امثال اینا. درباره تئوری اسلامی درباره درد و تسکین درد دو مسئله داریم. یکی درد خاص، موضع خاص، مانند میگرن، سردرد، معده درد، شکم درد، اینا هر کدوم درمان و مسکن خاص خودش داره. مثلا روغن بنفشه برای میگرن، مرکب دو برای معده درد، مرکب سه برای شکم درد و امثال اینا. و مسئله دیگری مسئله مسکن عمومی، آیا در تئوری اسلامی مسکن عمومی که همه دردها را تسکین بده وجود دارد یا وجود ندارد. در طب کلاسیک، طب شیمیایی مسکن دارد. البته از مجموعه روایات استفاده میشه که مسکن عمومی هم وجود دارد و این مسکن عمومی که در روایات مطرح است، این همون مسکن شیمیایی، مسکن شیمیایی هم از اون گرفته شده و اون تریاق هست. در روایت تعبیر به تریاق، حالا شاید معادله تریاق امروزی تریاق هست، این مسکن عمومی درد هاست و در تئوری اسلامی نمک در خیلی جاها میتونه جایگزین تریاق باشه. فرماید که کسی مردم اگر بداند، در روایت پیامبر فرماید مردم اگر بداند در نمک چه خاصیتی دارد، دیگر نیازمند تریاق نخواهد بود. پیامبر هم از اون استفاده کرده برای عقرب گزیدگی و در برطرف کردن درد عقرب گزیدگی است. پس می شود استنباط کرد که بعضی مسکنهایی که البته این شناخته شده بود در اون زمان، همه و خیلی ها در حین درد استفاده می کنن مانند تریاق، حالا گاهی هم از نمک استفاده میکنن، گاهی چیزهای دیگر. ولی تئوری اسلامی در مورد مسکن عمومی یه نظری داره و نظرش این است که خیلی نباید از مسکن عمومی استفاده کرد، و خصوص اگر اون مسکن حرام باشه، مانند نبیز یا خمر باشه. فرماید به هیچ وجه از این مسکن استفاده نکنید. یه قانون کلی میده و اون این است که اگر شخص صبر کند و درد را تحمل کند یه بار دو بار، این درد در نتیجه خود به خود برطرف میشه و دیگر هیچ وقت بر نگرد. از این تئوری اسلامی استفاده میشه که اگر کسی از مسکن استفاده کنه، این درد مرتب عود میکنه، بر میگرده و نیاز داره که مرتب از مسکن استفاده کنه تا آخر عمر. این خطرم هست و اون این است که این مسکن ها به مرور زمان خاصیت خودشو از دست میده، دیگه جوابگو نیست، به خصوص در مسئله ساییدگی زانوهاست، در میگرن ها، سردرد ها. یه مدتی مسکن جواب میده، بعدش هم جواب نمیده. تئوری اسلامی بیشتر میفرماید دنبال درمان برید. مسکن هم اگر میخوای استفاده کنید، چیزیست که مسکن خاص عضو، درمان خاص عضو استفاده کنن. و به طور کل میفرماید بهترین مسکن در تئوری اسلامی دعاست. بیشتر روایات ما در راستای تسکین درد و مضمونش دعاست و تسکین درد با دعا. پس تئوری اسلامی مثل بقیه پزشکی های دیگر معتقد مسکن عام وجود داره، ولی سنخش فرق میکنه. حالا اونا از مسکن عمومی استامینوفن و آبروفرافن که من ریشش توی تریاک و مواد مخدر داره، در طب اسلامی میفرماید از دعا استفاده کنید، بهترین تسکین دهنده در دعاست، چون ما معتقدیم که این بیماری ها، این درد ها همش حساب شده است و اینجور نیست که صرفا یه بد شانسی است، حساب شده است. این منشأش وجود یک اشراف دقیق بر این عالم است. هر چیزی در این دنیا رخ میده و اتفاق میفته، این حساب شده، هر کنشی یا واکنشی داره، عکس العمل طبیعی کارهای خود بشر، اتفاقاتی که در این جهان میفته همش اینها حساب شده، دو دو تا یعنی چهار تاست، چیزی نیست که نسنجیده باشه و چیزی نیست که اتفاقی باشه و بیهوده باشه و عبث باشه و بدون حکمت. نه، همش اینا بر اساس حکمت هست، بر اساس وجود یه مدبر دقیق و نکته چین، و چیزی از او نمیگذره و رد نمیشه. بنابراین عرض شد که خداوند وقتی انسان را مبتلا به بیماری یا بلکه دردی، درد بهتره، واضحتره، یه چیزی از او میخواد تا او را از اون درد رها کند، یا باید توبه کنه یا باید از خدا غافل نباشه، ظلمی کرده جبران کنه و امثال این هست. مهمترینش این است که بیشتر درده مال همینه، مال این که انسان به سوی خداوند خودش برگرده و خدا را یاد کند و از غفلت خارج بشه، غافل از خداوند تبارک و تعالی نباشد. پس این دعا وقتی انسان دعا می کند به خاطر درد، این دو حکمتی داره. یه حکمتش این است که از اون غفلت خارج بشه، خواستن از خدا، صحبت با خدا، از غفلت خارج بشه. دوم این است که این درمان است و تسکین دهنده بدون عوارض درد هست. به همین جهت بیشتر روایات ما در راستای همین دعاست. امروزه هم ثابت شده که در دعا در درمان و تسکین درد مؤثر است. مطالعات و بررسی های تجربی و آمار زیاد این معنا را ثابت میکنه که ایمان و دعا و ذکر و امثال این اسم خداوند تبارک و تعالی، اینا در این راستا مؤثر و مفید هست. خیلی خوب، حالا یه سری روایت داریم که این مسئله را منعکس میکنه، ثابت میکنه. یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از پدرش که امام باقر باشه، عن جدهی پدر بزرگش امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، عن مولانا الحسین ابن علی از امام حسین صلوات الله و سلام، قال عاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلمان الفارسی. حضرت امام حسین می فرماید حضرت امیر به عیادت سلمان رفتند، فقال به او فرمود یا ابا عبدالله کیف اصبحت من علتک، چگونه صبح کردی از این بیماری و با این بیماری حالت چطور است؟ فقال یا امیر المؤمنین احمد الله کثیرا. سلمان فرمود یا امیر المؤمنین خدا را شکر میکنم، زیاد شکر میکنم، سپاس میکنم، و اشکو الیک کثرت الضجر، شکایت میکنم به سوی شما از بی صبری، من آدم بی تابم و بی صبرم. قال فلا تضجر یا ابا عبدالله، حضرت امیر به سلمان فرمود بیتاب نباش، بی صبر نباش. فما من احد من شیعتنا یصیبه وجع الا بذنبین، نیست کسی از شیعیان ما مبتلا به درد نمی شود مگر به خاطر گناهیست، الا به ذنب قد سبق بن، گناهی که از او بله صادر شده در گذشته. و ذلك الوجع تطهیر له، این درد تطهیریست، پاک کننده اون گناه است، محو کننده اون گناه است. سلمان فرماید فإن كان الأمر على ما ذكرت، اگر داستان چنین است و هو ما كما ذكرت و حتما همین چنین است، فليس لنا في شيء من ذلك اجر خلا التطهير، در این بیماری ثوابی نخواهیم داشت، فایده ای نخواهد داشت جز پاک کردن، ثوابی به همراه ندارد. حضرت امیر فرمود یا سلمان ان لکم الاجر بالصبر علیه، برای شما ثواب محسوب میشه با صبر کردن، ثوابی نوشته میشه به خاطر صبر کردن و تضرع الی الله عز اسمه و پناه بردن به سوی خداوند تبارک و تعالی. پس حکمت بیماری و درد به خصوص این است که انسان به خداوند تبارک و تعالی تضرع کند، صبر کند و دعا اله، خدا را دعا کند، طلب کند از خداوند. به ما یکتب لکم الحسنات، به وسیله این دو یعنی صبر کردن و پناه بردن به سوی خدا و دعا کردن، به وسیله اینها برای شما حسنه نوشته میشه. و یرفع لکم الدرجات، درجات شما، مرتبه های شما بالا می رود. و اما الوجع، و اما خصوص درد، فهو خاصتون تطهیر و کفاره، درد به خصوص تطهیریست، پاک کننده است، پاک کننده گناهان و کفاره گناهان است. قال فقبل سلمان ما بین عینه، حضرت سلمان پیشانی حضرت امیر را بوسید و بکا و گریست و قال و فرمود من کان یمیز لنا هذه الاشیاء، کی میتونه این معانی را به ما برسونه بفهمونه؟ لولا که یا امیر المومن، اگر شما نباشی کی میتونه این معانی را و این امور را به ما بیاموزه؟ خیلی خوب، پس این روایت بر این معنا دال است که درد کفاره گناه است، درد پاک کننده گناه است و در نتیجه مجموع این بحث هست این میشه که گناه علت بیماری و احساس درد، گناه علت درد هست و تحمل درد، احساس درد پاک کننده اون گناه هست و اثر اون گناه. پس از این داستان هم استفاده میکنیم که خوب نیست انسان از سریعاً از مسکن درد استفاده کند و از بیماری مسکن درد استفاده کند. خود حضرت امیر میتونست به سلمان مسکن دردی سفارش کند چون عالم به کل داروهاست، ولی این را سفارش نکردن، نسخه نکردن، بلکه صبر و دعا و پناه بردن، تضرع سوی خداوند تبارک و تعالی پیشنهاد کردن، برای اون نسخه کردن. روایتی هم قبلا خوندیم راجع به شخصی است که مبتلا به دردها بوده و به خاطر این دردها نبیذ مصرف می‌کرده که یعنی خمری است، یعنی مسکننده است، و عنوان مسکن از اون استفاده میکرده، تسکینم میشد، درداش تسکینم میشد، ولی خب مرتب مبتلا به این دردا میشد و مرتب این نبیذ و مسکن را استفاده می کرد. امام اون شخص را نهی کرده، نهی فرموده و فرمود این کار را نکن که حرام است. چند تا مسکن درد برای او پیشنهاد کردند، یکی آب است و دیگری شیر است و سومی عسل است و امثال این هاست. و در داستان دیگری یه شخصی ابن ابی یعفور، اون هم انواع درد داشت و نبیذ مصرف می کرد و از امام پرسید، امام فرمود نخور که حرام است. و او هم به خونش برگشت و دوباره مبتلا به این دردها شد و اهل و خانوادش بر او اصرار کردن که نبیذ را بخوره و خورد، مجددا خورد و دردش ساکن شده. ولی دوباره زمانی که به نزد امام برگشت، امام فرمود که نخور که حرام است، زیرا این شیطانی است که به شما موکل شده، اگر صبر کنی و شما را رها میکند. و این به خونه برگشت و مبتلا به این دردا شد و خانواده به او گفتن نبیذ بخور و نخورد و قسم خورد که نخوره. درد را تحمل کرد برای مدتی، بعد برطرف شد و هیچ وقت به او عود نکرد و مبتلا به اون درد نشد. پس راهش این است که انسان درد را تحمل کنه تا به مدتی و در نتیجه این درد به کلی برطرف میشه. و یه بار دو بار صبر کردن، درد به کلی برطرف میشه. یه مطلبی اینجا داریم، مطلب بعدی درمان با سوره حمد هست. در تئوری اسلامی سوره حمد بهترین و بالاترین درمان است. از امام صادق صلوات الله و سلامه نقل شده، فرمود من نالت و علتون، کسی که مبتلا به یک بیماری یا دردی شود، فلیقرا فی جیبه الحمد، داخل پیراهنش، داخل یقش سوره حمد را بخونه، سبع مرات، هفت مرتبه. فاذا ذهب العله، اگر بیماریش و مشکلش برطرف شد شد، و الا فلیقراها 70 مره، اگر نه این سوره حمد را 70 مرتبه بخواند. و انا الضامن له العافیه، امام صادق بفرمد من ضمانت میدم که خوب میشه، من ضامنم که خوب میشه. این ضمانتی است که از یه امام معصوم. در یه روایت دیگه بفرمد ما قرأت الحمد على وجع 70 مرت الا سکنه، سوره حمد خوانده نمیشود 70 مرتبه بر بیماری بر دردی مگر اینکه ساکن بشه. اینجا صحبت درد و تسکین درد، یه 70 مرتبه خونده نشود مگر اینکه درد ساکن بشه. به اذن خداوند تبارک و تعالی امام میفرماید و این شئتم فجرب، و اگر خواستید تجربه کنید، ولا تشکو، شک نکنید. خب در این روایت جور ضمانتی هست، یه جور اطمینان، امام به ما اطمینان میده. و از روایات دیگر استفاده میشه که سوره حمد بهترین درمان و بالاترین درمان است. روایتی از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه فرمود کل من لم تبرئه سوره الحمد و قل هو الله احد لم یبرئه شی، هر کس سوره حمد و اخلاص قل هو الله خوبش نکند، هیچ داروی دیگری خوبش نمی کند. پس معلوم میشه این بالاترین دارو و بالاترین درمان است. و کل علت تبرأ بهاتین سورتین، و هر علتی، هر بیماری با این دو سوره درمان میشه و خوب میشه. حالا بحث بعدی یه سری عوذه های یه سری دعاهاییست، بله، برای تسکین درد، مخصوص درد، برای درد. روایت اول، عوضه اول از خالد عبسی نقل شده از امام رضا صلوات الله سلامه علیه، قال علمني هذه العوذه. این عبسی عرض میکنه که امام به من این عوذه و این دعا را آموخت. فقال علمها اخوانک، امام فرمود به برادران مؤمنت این عوذه را بیاموز. من المؤمنین فانها لكل الم، زیرا این عوذه برای کل درد هاست. وهي این عوذه اینه: اعید نفسی برب الارض ورب السماء، اعید نفسی بالذی لا یضر مع اسمه داء، اعید نفسی بالله الذی اسمه برکت و شفا. این عوذه بیشتر دور اسم خداوند تبارک و تعالی میشه. دعای دوم از شخصی به نام حارس اعور، قال شکوت الى امیر المؤمنین علیه السلام الما و وجعا فی جسدی. به سوی حضرت امیر حارس میگه، به سوی حضرت امیر از دردی که در بدن داشتم، بیماری که در بدن داشتم شکایت کردم. فقال اون فرمودی اشتکا احدکم فلیقل، هر کس به دردی مبتلا بشه، شکایتی داشته، این را بگوید: بسم الله و بالله و صلی الله علی رسول الله و آله و اعوذ بعزت الله و قدرتی علی ما یشاء من شر ما اجد فانه اذا قال ذلك صرف عنه الداء ان شاء الله. اگر این را بگوید خداوند بیماری از او برطرف میکنه. سو من عوذه باز از ذریخم و ذریخم و خاربیس در کافی آمده. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ذریح عرض بکنه که من شنیدم امام صادق صلوات الله سلام علیه عوذه میخوند برای یکی از فرزندانش، بعض ولدی، و یقول، این را میفرمود: عزمت علیک یا ریح یا وجع، قسمت میدم ای باد، ای درد، کائنم ما کند، بالعزیمت التي عزم بها علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رسول رسول الله صلی الله علیه و آله علی جن واد الصبر، فاجابوا و اطاعوا لما عجبت و اطعت و خرجت عن ابنی فلان، ابن بنتی فلانه، از فرزندم فلان، پسر دخترم فلانه است. ساعت الساعه، این ساعت. چهارمین عوضه برای درد از امام باقر نقل شده که فرمودن اشتکل انسان، زمانی که انسان از درد شکایت دارد، این را بگوید: بسم الله و بالله و محمد رسول الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و اعوذ بعزت الله و اعوذ بقدرت الله و علی ما یشاء من شر ما اجد. پنجمین دعا و عوضه از امام صادق نقل شده که فرمودن اذا اردت ان تعوذ فضم کفیک، زمانی که میخوای عوضه بخونید دوتا دستت را به هم بچسبون، کنار هم قرار بدن، در مثل حالت قنوت. وقرأ فیهما بفاتحة الكتاب، داخل دو دست سوره حمد را بخون. وقل هو الله، وقل هو الله احد، ثلاث مرات. سوره حمد سه مرتبه، قل هو الله احد سه مرتبه. ثم ضعها على المكان الذي تجد، سپس دست را روی محل درد قرار بده. ثم ضمهما واقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وبالا مجددا دست ها را کنار هم قرار بده و سوره حمد را بخون. وقل اعوذ برب الناس ثلاثان، سوره ناس سه مرتبه، سوره حمد و سوره ناس سه مرتبه. ثم ضعهما على الوجع، دست و دست را روی محل درد قرار بده. ششمین دعا و عوذیس از امام صادق نقل شده که فرمودن ان النبی کان ینشر بهذا الدعاء، پیامبر با این دعا نشره میکرد. نشر یک جور رقیه است، رقیه خانی است، یک جور تعویذی است و رقیه خانی است. کانه ینشر به هادا دعا تضع یدک علی موضع الوجع، دستت را روی محل درد قرار می دهید و تقول و این را بگوید ایها الوجع، با درد صحبت کن و بگو ای درد اسکن ساکن شو بسکینت الله، بسکینت خداوند تبارک، سکون خداوند، و قرب و قار الله و انحجز بحاجز الله و هدا بهد الله و ایذک ایها الانسان لما عاذ الله به عرشه و ملائکته یوم الرجفة و الزلازل، این را هفت مرتبه بگو حد اقلش هم سه مرتبه. هفتمین عوذه و دعا از شخصی نقل شده که عرض میکنه وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه شدم، فشکوت الیه و جعن بی از یک دردی که در بدن داشتم شکایت کردم و قال قول امام فرمودی را بگو بسم الله ثم امسح یدک علی دستت را روی اون محل درد مس کن و بگو و اعوذ بعزت الله و اعوذ بقدرت الله و اعوذ بجلال الله تا آخر این عوضه. این شخص میگه من همین کار را کردم و دردم برطرف شد. هشتمین دعا و هشتمین عوضه این است که سیوان از عبدالله بن سنان برشده از اون قال مر یدک علی موضع الوجع، دستت را و محل درد مرور بده. ثم قل بسم الله وبالله إن رابقوا بسم الله وبالله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم سحني ما أجد. ثم تمر يدك اليمنى وتمسح موضع الوجع ليثا، بعد زون دست رام مرور بدير ومحل دار سمع تبع محل دار رام ماسك.
ذه من دعاء وعوذين اسكاز امام صادق دار شده كيف فرمد مشتكى أحد من المؤمنين، کسی از مؤمنین شکایت نمی کند، شکایت قد فقال به اخلاص و نیه، به اخلاص نیه و با اخلاص با نیت خالص این را بگوید و مسح موضع الله، محل درد را هم مس کند و بگوید و ينزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا الا عفیه، مگر این که خوب بشه، درمان بشه، من تلك العله از اون درد، از اون مشکل، ایو علت این کار، هر دردی که باشه، هر بیماری که باشه، و مستاق ذلك فی الكتاب، دلیلش و معیدش در خود قرآن است که خداوند می فرماید شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفاست و رحمتی است برای مؤمنان است. در این چه روایتی که الان خوندیم این نکته است، می فرماید دستت را رو محل درد قرار بده و این دعا و این عوده یا این آیه قرآن را بخون، یا این که می فرماید دستت را مرور بده یا توی دستت دعا را بخون، حمد و معوذتین را بخون، بعد و اون دست محل درد را مس کن و مرور بده. پس از این روایت استفاده میشه یه فازی از درمان و اون این است که دست را رو محل درد قرار دادن و دعا خوندن این سبب میشه که به تأثیر و تأثیراتی به وجود میاد که اون درد ساکت بشه، یا حداقل چیزی که ما میفهمیم اگر کسی یه دعایی بخونه و دستش را رو محل درد قرار بده این حکم سیمی پیدا میکنه که این دعا و این صدا و این فراکانسا و این امواج را به محل درد منتقل میکنه و درد را ساکن میکنه، یا بالاخره این امواج در دست قرار میگیره و زمانی که روی محل درد مس کنید درد را این امواج به محل درد منتقل میشه و درد را ساکن میکنه. این خودش یه فازی از درمان و یه بحث جرف و عمیق و نیاز به تحقیق و کاوش و بررسی دارد. آخرین دعایی است که وارد شده از ابن عباس، قال کاد رسول الله یعلمنا من الاوجاع کلها، پیامبر به ما یاد میداد برای همه دردها. این را بگیم، ان نقول این را بگوییم: بسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم من شر عرق النار و شر حر النار. این هم آخرین دعا و تسکین کننده درد هست. حالا دعای دیگری داریم برای درد، حالا دعا درمان تمامی بیماری هاست، تمامی دفع کننده همه بلاهاست، قضا و قدر هاست، هرچند هم محکم و مبرم شده باشه، برای درمان بیماری ها و دردها هم مفیده. در کتاب فقه امام رضا صلوات الله و سلام علیه فمن اروی عن العالم علیه السلام، از عالم نقل میکنم، روایت میکنم، انه قال فرمود: لکل داء دوا، برای هر بیماری داروی. سلت و عن ذلك، منم از او پرسیدم که این چیست برای هر بیماری داروی است؟ امام فرمود معناش اینه: لکل داء دعا، برای هر بیماری دعاییس. فإذا ألهم العلي الدعاء فقد أذن في شفائه. اگر انسان بیمار، انسان علیل، به او الهام بشه که دعا کنه، تا وقتی غافل باشه معلوم نیست خوب بشه. ولی اگر به او الهام بشه تو ذهنش این مسئله خطور کنه که باید دعا کنه، وقتی الهام بشه این بدان که درمان اذن داده شده که خوب شد بشه، خداوند اذن داده دارو اثر خودش بکنه و این خوب بشه، اذن داده شده که خوب بشه. خیلی خوب، ما بهتر این است که، سزاوار این است که این دعاهایی که از همه وارد شده بخونیم، بدون این که یک کلمه اضافه کنیم یا یک کلمه کم کنیم، زیرا اضافه کردن و کم کردن شاید اثر دعا را از بین میبره. این مثل داروهاست که اگر یه ماده اضافه کردیم یا ماده کم کردیم، اثر خاص خودش را از دست میده. روایتی هم در این مضمون داریم، روایت یا مقلب القلوب والابصار، بله، یا مقلب القلوب ثبت ابصار نداره، راوی ابصار اضافه کرد، امام فرمود نه این کار نکن، همون گونه که من میگن بگو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کلمه ابصار را اضافه نکن. اینجا یه سوالی باقی بمونه و اون است که آیا قرآن به تعویذ هایی که خوندیم برای غیر مؤمن هم مفیده یا فقط برای مؤمن؟ اینجا باید تفصیل قائل بشیم. اما راجع به خود قرآن و آیات قرآن، سورای قرآن فقط برای مؤمن مؤثر و مفید، برای شاید برای غیر مؤمن مفید نباشه. دلیلش هم این آیه قرآن که می فرماید: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما از قرآن آیاتی نازل میکنیم که شفاست و رحمت است برای مؤمنان است. ولا يزيد الكافرين الا خسارا، برای کافر جز خسران و زیادی خسران ندارد. شاید از این آیه میتونیم به دست بیاریم که قرآن شفاست، برای خصوص مؤمنان است. البته معلم مصداق حقیقی مؤمن ائمه معصومین، معصوم متارکل، ولی خب ایمان هم مرتبه هایی داره، رتبه هایی داره، درجاتی داره. بعضی ها مرتبه بالایی دارن، بعضی ها مرتبه نازلهی دارن، تأثیر داره. بالاخره دعا برای عامه مؤمنین تو هر مرتبه، تو هر درجهی، ولی ظلم کردن شخص مانع از تأثیر قرآن. ولی هر چقدر ظلم میکنه، به همین اندازه از تأثیر قرآن در اون شخص کاسته میشه. پس دعا قرآن تأثیر داره، ولی دعا باید بگیم این بحث قرآن هست. اما دعا برای همه مؤثره، هم دعای مؤمن مؤثره، هم دعای غیر مؤمن مؤثره، بلکه دعای غیر مؤمن
اثرش سریع تر است و زودتر جواب میده. روایتی داریم خداوند تبارک و تعالی زمانی که شخص غیر مؤمن کافر دعا میکنه، خدا میفرماید زود حاجتش بدید، نمیخوام صداش بشنوم، دوست ندارم صداش بشنوم، طلبش زود حاجت. ولی زمانی که مؤمن دعا میکنه فرماید حاجتش بدید ولی نگاه دارید، با تأخیر بدید، بخوام صداش بشنوم، نالش بشنوم، خواستش و دعاش بشنوم، چون دوست دارم، دوست دارم مؤمن را، دوست دارم صداش هم، دوست دارم نالش هم، دوست دارم خواستن و طلبش، گفتگوش با من و دوست دارم. همین جهت دعا برای همه مؤثر، بلکه برای غیر مؤمن شاید اثر زودتری داشته باشد. یه دعایی، یه سر دعایی داریم که برای کل دردها و بیماریها، دردها و رنجها مفید است. این دعاها را میخونیم. یکی از این دعا دعایی است که از امام صادق نقل شده. فمن تضع يدك على موضع الوجع، دستت را رو محل درد قرار بده. عرض کردم این گذاشتن دست شاید به منزله سیم عمل میکنه. این فرکانس ها، این موج های دعا را به محل درد برسونه. سیم هم چه خواست؟ حالا دست بدن انسان خصوصیت سیم هم داره، خصوصیت آنتن هم داره. حالا قدیم تلویزیون ها که خراب بود، آنتن رادیو هم اینجوره، دست میزنی به آنتن صورتش بهتر، عکسش بهتر میشه، صداش واضح‌تر میشه. پس خود بدن انسان به مانند خصوص خون، به مانند آنتن و سیم آنتن عمل میکنه، امواج رو، فرکانس ها رو میاره، منتقل میکنه. اما دستت را روی محل درد قرار بده و این دعا را بخون. یعنی دست این عمل آنتن انجام میده، عمل سیم انجام میده که این فرکانس ها را میرسونه به محل درد و درمان میکنه. دستت را، امام صادق میفرماید، دستت را رو محل درد قرار بده و بگو اللهم انی اسالک بحق القرآن العظیم الذي نزل به الروح الامین وهو عندك في أم الكتاب علي حكيم أن تشفيني بشفاك وتواعيني بدواك وتعافيني من بلائك سمعت به ربو وتصلي على محمد وعلى. الدعاء أول بود، دعاء دوم براي دردا از امام صادق باز نقل شده که میفرمایند تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع، دستت را روی محلی که درد میکند، محلی که درد دارد قرار بده و این را سمرت به بگو الله الله ربی حقا لا اشرک به شیء اللهم انت لها و لکل عظیمت ففرج عنی. فرماید این دستت را روی محل درد قرار بده و این را بخون. اینایی که مبتلا به جان و درد، مشکل کمر درد، این دعاها را بخونند تا خوب بشه. فرید شرطش این است که دست را روی محل درد قرار بده. یه فازی در درمان هست برای رسندن این فرکانس ها، رسندن این امواج به محل درد و تسکین دادن درد. دست را، این خودش یه فازی، خود دعا، ذکر، درمان، کلام، صحبت درمانی، کلام درمانی، کلمه درمانی، یه فاز مستقلی است که در طب اسلامی هست و پیشنهاد شده. باز انتقال این کلمات و اثرش توسط دست و خود بدن صورت میگیرد. در بعد دعای سوم فرماید که از علی ابن عیسی است، عن عمه، از عموش، قال قلت له، به امام عرض کردم، علمنی دعا ندعو به لوجع اصابنی، یه دعایی به من بیاموز برای دردی که مبتلا شدم. امام فرمود قل و انت ساجد، در حال سجود این را بگو، یا الله یا رحمان یا رب الارباب و اله الاله و یا مالک الملک و یا سید السادات اشفنی بشفائک من کل داء و سقف انی عبدک اتغلب فی قبضتک. این فرمود در حال سجود،
حال سجود شاید جایگزین دست قرار دادن رو محل درد است. این از اون کفایت میکنم. چهارمین دعا باز از امام صادق صلی الله علیه و سلم برای همه دردها میفرماید، این را بگو: بسم الله و بالله، کم من نعمت لله فی عرق ساکن و غیر ساکن علی عبد شاکر و غیر شاکر، و تأخذ لحیتک، محاسنت را با دست میگیری، بیدک اليمنى با دست راست، بعد صلات مفروضة، بعد نماز واجب، و بگوید: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري، ثلاث مرات سمرتبة، واحرص ان يكون ذلك مع دموع وبكاء. سايكون این دعا همراه با اشک باشه، همراه با گریه باشه. خیلی خوب، اینجا هم یه جایگزین دیگری از قرار دادن دست رو محل درد و این است که محاسبش با دست راست بگیره و همراه با گریه و عشق ریختن باشه. پنجمین دعایی که وارد شده از شخصی به نام حسین خراسانی و کان خباز نانوا بوده. قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام، بسوی امام صادق شکایت کردم و جعن بی دردی که داشتم و مبتلا بودم. فقال امام فرمود: اذا صلیت فضع یدک على موضع سجودک، وقتی نماز خوندی نماز تمام شد، دستت را به محل سجود قرار بده. ثم بقل، سپس این را بگو: بسم الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اشفنی یا شافی، لا شفاء الا شفاءک، شفاء لا یغادر سقما، شفاء من کل داء. این بار دست گذاشتن رو محل سجود، رو مهر روی محل سجود، این هم حکمت هایی دارد، این هم یک میکانیزم داره. اینا واقعا نیاز به کار داره، نیاز به دانشگاه داره. یعنی تو این فاز کار کنن، دست گذاشتن روی محل درد، دست گذاشتن رو محل سجود، اینا چه خصوصیتی داره، چه فرکانسایی منتقل میکنه، چه تأثیر و تأثیراتی داره، میتونیم دری در درمان باز کنیم در این راستا و در این فاز. ششمین دعا این است که از امام صادق صلی الله علیه و آله نقش شده: فضع یدک علی موضع الوجع، دستت را روی محل درد قرار میدی. ثم تقول، سپس بگوید: بسم الله و بالله و محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم امسح عني ما اجد وتمسح الوجع ثلاثا. سبر محل درد را مس کن، اول دست را میذاری، دعا را میخونی، دعا که تمام شد سمرت به مس. این چه تأثیری داره؟ اینا بیهوده نیست، این کلام معصوم است، اینا خودش یه فازی در طب است. اگر طب جدید و علم جدید به اینا نرسیده، قصور در خودشه، شکی در این مسئله نیست. این روایات خیلی هاش معتبر است از نظر سند، روایات در کتاب های معتبر ماست، اینا روایت کتاب کافیست، طب الائمه است، چیزی نیست که ما بشه از اونها از کنار اونها به این راحتی بگذاریم. اینا نیاز به کار داره، نیاز به اثبات داره، اثباتش نداره این که حقانیتش اثبات بشه، برای این که یه دری در این فاز باز کنیم، یه دری در این درمان باز کنیم. هفتمین دعا این است که فرماید برای کل بیماری هاست، این را بگو: یا منزل الشفا و مذهب الداء، صلی علی محمد و آله و انزل علی وجع الشفا. خب این برای بیماری ها وارد شده، این را بگو: ای نازل کننده شفا، از بین برنده بیماری داء، صلی علی محمد و انزل علی وجع، کلمه وجع درد، نازل کن بر درد من شفا. این کلمه نازل کن خودش یک دانشگاهی است. چه اتفاقی میفته برای چه چیزی از آسمان نازل میشه؟ چه اتفاقی میفته که انسان بیمار خوب بشه؟ اینها عقل بشر به اون نرسیده و به این راحتی هم نمیرسه. فکر میکنه قرص انسان را درمان میکنه، فکر میکنه عمل جراحی درمان، اینا همش بیهوده است. درمان اونی که از آسمان نازل میشه. اون پرتوهای کیهانی نمیدونم چیه، میگم شاید پرتوهای که اون چیزی که از آسمان یا منزل شفا و مذهب الداء انزل، نازل کن، نفرمود که بیماریم را با قرص خوب کن یا با دارو خوب کن، یه چیزی از آسمان باید نازل بشه و این شفاست، این حقیقت شفاست. ما کمبودمون در فلسفه طب، در فلسفه بیماری، فلسفه همه چیز خوندیم، ما با فلسفه طب و بیماری نخوندیم، بررسی نکردیم. از این آیات، از این روایات می شود فلسفه بیماری، فلسفه درمان به دست آورد. ما یک کتابی نیاز داریم فقط فلسفه درمان، فلسفه بیماری و درمان، میکانیزمش. بشر یاد گرفته که این ماده را میده خوب میشه مثلا، همینه، ولی این نیست، میکانیزم این نیست، چیزی دیگر است. خیلی خوب، بنده اعتقاد دارم که بهترین درمان، بهترین دارو دعاست. اثرش هم دیدیم، مرتب هم اثرش هم میبینیم. بهترین درمان و موثرترین درمان هم گونه که امام رضا فرمود، لکل دائن دوا، یعنی لکل دائن دعا شاید بهترین درمان و دارو و اون که متناسب با حکمت بیماری همون دعاست. فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.